ساعت 21، این صدای رادیو فرداست. شورای صنفی دانشجویان کشور از انتقال دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران با آمبولانس خبر داد. آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواست در مورد ذرات اورانیوم در یکی از سایت‌های خود توضیح دهد. ایران در جایگاه 39 در شاخص تروریسم قرار دارد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رو بشنوید. شورای صنفی دانشجویان ایران با صدور بیانیه از انتقال دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران با آمبولانس خبر داد. در این بیانیه گفته شده که عصر دوشنبه چندین آمبولانس حاوی نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شده و شماری از دانشجویان را دستگیر و به داخل آمبولانس ها منتقل کردند. به گفته این نهاد دانشجویی، تعدادی از دانشجویان هم در خارج از محوطه دانشگاه دستگیر شدند. برخی از دانشجویان بازداشتی که تعدادشان 40 تا 50 نفر اعلام شده، به زندان‌های فشافویه و اوین منتقل شدند. شماری از دانشجویان دانشگاه تهران در تظاهرات اعتراضی خود شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند. شورای صنفی دانشجویان کشور گفته است در روزهای گذشته نهادهای امنیتی با بسیاری از دانشجویان و خانواده‌های آنها تماس گرفته و آنها را تهدید کردند که در صورت ورود به محیط دانشگاه دستگیر خواهند شد. ماموران امنیتی برای بازداشت شماری از دانشجویان به خانه‌های آنها رفتند. دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از ایران خواست که در مورد وجود ذرات اورانیوم در یک سایت اعلام نشده توضیح دهد. پیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که هفته گذشته منتشر شد اعلام کرده بود که بازرسان آژانس در مکانی در ایران که به آژانس اعلام نشده ذرات اورانیوم طبیعی با منشأ انسانی کشف کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس موقت آژانس کرنل فروتسا با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی و مقامات ایرانی هفته آینده برای بحث و گفتگو در تهران ملاقات می‌کنند، افزوده است که این آژانس هیچ اطلاعات دیگری در این مورد دریافت نکرده است.
I reported on November 7th to the board that the agency
همان گونه که در گزارش 7 نوامبر خود به شورای حکام آوردم، آژانس ذرات اورانیوم طبیعی با منشأ آلودگی انسانی را در مکانی که پیش از این به آژانس اعلام نشده بود در ایران شناسایی کرد. از آن زمان تعامل ما با ایران ادامه داشته، اما اطلاعات بیشتری به ما ارائه نشده و مسئله لاینحل باقی مانده است.
کرنل فراتسا با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته آینده به ایران خواهد رفت و در این باره تحقیق خواهد کرد، در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
کنفرانس مطبوعاتی دبیرکل موقت آژانس که در ماه مسیحی آینده جای خودش رو به دبیرکل دائمی میده، بیشتر در ارتباط با وضع موجود ارتباط ایران با آژانس، همکاری‌هاش با آژانس و همینطور درخواست فوری و قاطع آمریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای روشن شدن تکلیف پرسش‌هایی که در ارتباط با پیدا شدن نشانه های اورانیوم غنی شده و یا مواد رادیواکتیو در یک محل معرفی نشده یافته شده و ایران تا کنون از دادن پاسخ روشن به پرسش هایی که آژانس در این مورد داره تفره رفته. اظهاراتی امروز دبیرکل موقت به زبون آورد بسیار محتاطانه بود، شاید به این علت که هنوز این هیئت به تهران نرفته و هنوز دبیرکل دائمی جانشین اصلی آقای آمانو جای او رو نگرفته. برای اینکه جب شاید مثلا مقدار زیادی تحریک آمیز نشه، از دادن پاسخهای روشن دبیرکل امروز پرهیز کرد و حتی تا زمانی که مورد پرسش قرار نگرفت در مورد اخراج یک بازرس آژانس از ایران در ضمن انجام ماموریت بازرسی تفره رفت، ولی در پاسخی که باید یک نماینده حاضر از سوی مطبوعات میداد به این قضیه اشاره کرد و سعی کرد این موضوع رو هم مقداری کم اهمیت جلوه بده. البته مسائلی که در جلسه آینده گفتگو بین آژانس و ایران هفته آینده مطرح خواهد شد، یکی در این ارتباطه، یکی در مورد وضعیت همکاری های ایران با آژانس و اینکه آیا در آینده شورای حکام و هیئت ناظر بر اجرای توافق اتمی متوسل به اون چه که به عنوان مکانیزم ماشه میشه خواهند شد برای اینکه ایران رو برگردونن به تعهداتی که در قبال برجام داره و به هر حال تعیین تکلیف وضعیت توافق اتمی در ارتباط با کاهش تعهدات ایران.
آقای تقی‌زاده، ساعتی قبل از این مصاحبه مطبوعاتی دبیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار این شده بود که ایران به خواست آژانس پاسخ بده و در مورد اورانیوم ساخت دست انسان در محلی در ایران که از اون نام برده نشده توضیحی بده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟ چرا ایران به این مسئله بی‌اعتنایی میکنه؟
برای اینکه پاسخ روشنی یا نمیخواد بده یا میخواد که این پاسخ روشن رو موقتا پنهان نگه داره. تا سال 2003 مطابق گزارش هایی که قبلا مقامات اطلاعاتی آمریکایی میدادن، ایران پیجویی برنامه نظامی اتمی رو متوقف کرده بود، ولی شواهدی که اسرائیلی ها مدعی شدن در تهران در محلی به نام ترقوزآباد پیدا کردن و این نشانه ها و اسناد رو در اختیار آژانس قرار دادن، همونطور که شما اشاره کردید، نشانه های مواد رادیواکتیو دیده شده، طبیعت این مواد پلوتونیومی هست یا اورانیومی اعلام نشده و زن قوی این است که این مواد اورانیوم غنی‌سازی شده است و آژانس در این مورد با نمونه برداری هایی که از محل کرده به این رگه های مواد رادیواکتیو برخورده و این پرسش رو از ایران به عمل آورده، ولی ایران هنوز پاسخ قانع کننده نداده. یک رابطه میتونه در ارتباط با پیدا کردن مواد رادیواکتیو و ترک پیجویی سلاح اتمی پیدا بشه. اینجاست آمریکایی ها نگران شدن و قطعا و با قاطعیت از آمریکا، از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستن که ایران رو وادار به پاسخگویی روشن بکنه. البته آمریکا دیگه با خروج از برجام جزء گروه ناظر بر اجرای برجام نیست، ولی هر عضو دیگری مثلا بریتانیا یا فرانسه میتونن با استفاده از اون چیزی که به عنوان مکانیزم ماشه یاد میشه تخلف ایران رو در صورت اثبات وجود اورانیوم بدون توجیه قانع کننده ثابت بکنن، برگردونن پرونده اتمی ایران رو به شورای امنیت و معنی نهاییش این است که در طول 60 روز همه تحریم هایی که آژانس مطابق قطعنامه 2231 که شورای امنیت لغو کرده بود دوباره علیه ایران برقرار بشه.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا می شنیدیم. و اما به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد خاتمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری امروز گفته است که اعضای کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان جلوگیری از فعالیت مجدد شبکه‌های مجازی خارجی در کشور را تصویب کرده است و خواستار آن شد که مسئولان اجازه فعالیت این شبکه‌ها را از این پس ندهند. احمد خاتمی گفته است که اعضای کمیسیون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجلس خبرگان تأکید کردند که شبکه‌های داخلی قدرت تأمین نیازهای مردم را دارند و مسئولان باید شبکه‌های داخلی را تقویت کنند. در رابطه با تصویب این مسئله، یعنی قطع شبکه‌های مجازی خارجی، رادیو فردا دیدگاه مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا را جویا شده است.
شگفت‌زده شدم برای اینکه مجلس خبرگان در اصولی از قانون اساسی وظایفش مشخص شده. این مجلس بایستی که دقت کنه که اگر مثلا رهبر شرایطی رو که باید داشته باشه از ابتدا نداشته یا حالا به دلایلی از دست داده، موجبات برکناریش رو فراهم بکنه که اصلا بهش عمل نمی کنه، چون مسلم این است که نظارت داشته باشه بر رفتار رهبر. اینا رو به خودش عمل نمیکنه و حالا با حیرت ما میبینیم مصوبه‌ای رو صادر کرده و انتشار داده که به هیچ وجه با وظایف تعیین شدهش در قانون اساسی ارتباطی نداره، به علاوه که در جهان کنونی وضعیت ارتباطات اساساً به گونه ای نیست که اینقدر حکومت ها وقت صرفش بکنن برای اینکه مردم رو ازش محروم کنن. مردم محروم نمیشن و این تکنولوژی راههایی رو هم به وجود آورده برای اینکه دولت ها نتوانند محروم کنند مردم رو، و اگر بخواهند ادامه بدن از اون راه ها تکنولوژیست ها و کسانی که دانشمندن در این امر وارد میشن و مردم رو دسترسیشون رو به اطلاعات امکاناتش رو فراهم میکنن.
خانم کار، این تنها مجلس خبرگان نیست که مصوبه ای داشته. پیشتر هم شورای انقلاب فرهنگی آیین نامه انضباطی و اجرایی دانشگاه ها رو تصویب کرده. شورای اقتصادی سران سه قوه روز پنجشنبه هفته گذشته هم افزایش قیمت بنزین رو تصویب کرد که به همین اعتراضاتی انجامید که این روزها شاهد اون بودیم. در نتیجه شما تصور میکنید که وضعیت قانونگذاری در ایران به کدام سمت و سو میره وقتی که مجلس دور زده میشه و دیگر نهادها دست به تصویب قوانینی میزنند؟
ببینید، اصلا فی نفسه همین نهادهایی رو که شما ازشون نام بردین، اینها در ذاتشون غیر قانونی هستند. یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی رو شما در قانون اساسی پیدا نمی‌کنید، یا این شورای اخیر رو که آقای خامنه ای دستور دادن ایجاد بشه، شورای همکاری اقتصادی برای هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه رو شما جایی در قانون اساسی پیدا نمی‌کنید. بنابراین به نظر میرسه که دیگه کار قانون در ایران تمام شده، یعنی نه حالا ولی حالا به طور کلی همه آقایون در رأس امور زدن زیر قضیه. و من واقعا نمیفهمم که اون مجلس شورای اسلامی حالا با همه کاستی های انتخابات که انتخابات آزاد نداریم و اینها به هر حال تا حدود زیادی گزینشی هستن، اساسا میرن در جلسات مجلس که چه کنن؟ چون مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه داره، اون یکی مصوبه داره، اون یکی مصوبه داره و اینا هیچ کدوم به مجلس ارتباط ندارن. پس میشه گفت که ما گرفتار یک جور هرج و مرج در قانونگذاری هم هستیم، به علاوه بسیاری از مشکلات دیگری که قوانین رو نقض میکنه.
خانم کار، مگر نه اینکه شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو فیلتر میکنه، یعنی به این معناست که مورد تایید شورای نگهبان باید قرار بگیرن، اما موقعی که نوبت به قانون گذاری میشه این نهادها وارد میشن و به جای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم میگیرن. این رو باید چگونه تعبیر و توجیه کرد؟
این اصلا تعبیر و توجیه نداره، برای اینکه شورای نگهبان در حقیقت اعضایش کارمندان آقای خامنه‌ای هستن و اگر که میخواستن اونها هم به وظیفه عمل کنن میومدن، چون تنها مفسر قانون اساسی شورای نگهبان هست. بنابراین اگر اونها میخواستن به وظیفه عمل کنن بایستی که با تفسیر اصولی از قانونگذاری، مخصوصا اون اصلی که قانونگذاری رو خاص مجلس میدونه، میومدن و اعلام میکردن با یک تفسیر که اساساً وجود این نهادهایی که تشکیل میشه به وسیله آقای خامنه ای و تأسیس میشه و قانون گذاری میکنه، اینها برخلاف قانون اساسیه و اعلام میکردن که اینها رفتارشون بی اعتباره، اعتبار قانونی نداره. ولی از اونجایی که همه چیز در دست آقای خامنه ای از نظر اینکه هدایت بکنه امور رو، شورای نگهبان به خودش اصلا اجازه نمیده که وارد اون دستوراتی بشه که پشتش آقای خامنه ای هست، وگرنه شورای نگهبان دستش خیلی باز بود برای اینکه قانون اساسی رو تفسیر کنه و این نابسامانی رو سامان بده.
مجلس خبرگان رهبری جلوگیری از فعالیت مجدد شبکه‌های مجازی خارجی در کشور را تصویب کرده است. مهرنگیز کار، حقوقدان مقیم آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که با این حساب دیگر کار قانونگذاری در ایران را باید تمام شده دانست. و از او میشنیدید. و و اما مؤسسه صلح و اقتصاد در تازه ترین گزارش خود در مورد شاخص تروریسم جهانی میگوید شمار کشته‌ها از پدیده تروریسم در جهان در سال گذشته میلادی با 15.2% کاهش نسبت به سال 2017 به 15952 نفر رسیده است. عزیزان سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و این خبر رو کامل اونجا بخونید با جزئیات بسیار بیش از این. radiofarda.com